الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از گزاری که بر ادله شد، به این نتیجه رسیدیم که در فقه ما عنوان قاضی تحکیم را به عنوان یک قسمی از قضاوت فقهی مشروع فقهیان نتونستیم اثبات کنیم، به این عنوان که از طرف شارع هر نفری را که مترافعان مراضی بشن به این که بر اونها حکم کنه در مرافعی، رضایت اونها منشأ بشه که اون شخص در شخص اون مرافعه قاضی بشود و ولایت قضایی داشته باشد و حکمش نافذ باشد بر اونها. این رو ما نتونستیم در فقهی به عنوان یک حکم شرعی ثابت کنیم، چون اولاً ادله‌ای که بر این اقامه شد این ادله کافی نبود، دلالت نداشت. ثانیاً از اون ادله‌ای که دال بر لزوم نسب بود در هر ولایت قضایی و اینکه کلاً حکومت و حکم از مناصب مربوط به امام است و نبی است یا وصی نبی، از اون ادله هم ما استفاده کردیم که هر گونه حکومتی که بخواد نافذ باشد، هر گونه قضاوتی که بخواد نافذ و مشروع باشه، نیاز به نسب داره. به این دو دلیل، نه خود این ادله‌ای که اقامه شده بود تمام بود دلالتش، نه ادله و اگرم تمام میشد باز اون ادله نسب مانع بود. ولی در این حال این به اون معنا نیست که ما نتوانیم اصل قاضی تحکیم را به گونه دیگری ثابت کنیم، مشروعیتش را فی الجمله. این معنا که مشکل ما در اثبات این مسئله در حقیقت عدم نسب بود عمده مشکل، چون قضاوت نیاز به نسب داره از طرف امام، ادله نسب، نسب عام که قاضی منصوب را قرار داده، مجتهدین را مثلا قضاوت منصوب قرار داده، و ادله خاصه ای که در این مورد به تمسک شد دلالت نداشته. ولی در این حال میشه اثبات کرد اصل قاضی تحکیم را در جایی که ما ولی عام می داشته باشیم، به این معنا که در بر فرض وجود و ثبوت ولایت عامه برای فقیه جامع شرایط و مبسوط الید بودن اون فقیه، وقت در اونجا که ما در گذشته گفتیم در این چنین جایی کلن حتی قاضی منصوب هم باز نیاز به نسب خاص داره از طرف اون ولی مبسوط الید، در فرض وجود ولی امر مبسوط الید شرعی که همون حاکم شرعی است، در صورت وجود حاکم شرعی مبسوط الید می تواند این حاکم شرعی قاضی تحکیم را نسب کند به عنوان قاضی تحکیم. به این معنا که نسب دو گونه می تواند نسب کند، یکی قاضی منصوب کسانی را وصف کند به عنوان قاضی منصوب، دوم می تواند دادگاه هایی را یا اشخاصی را یا به نحو قضیه کلیه حقیقیه قرار بدهد، بگوید هر کسی که دو نفر مترافع راضی شدن به اینکه او قاضی بشود برای اونها در شخص اون مرافعه حکم صادر کند، منم در طول رضایت اونها اون رو نسب میکنم به عنوان قاضی. این قابل قبول است، برابر قبول اصل ولایت این حاکم شرعی. بعد از اینکه اصل ولایت حاکم شرعی رو ما قبول کنیم و قبول کنیم که این ولایت متضمن ولایت قضایی هم هست که هست و قضاوت هم بخشی از بخش‌های ولایت عام است. ولایت عام رو وقتی قبول کردیم برای حاکم شرعی مبسوط الیت این ولایت ثابت می شود. نسب قضات هم مسئولیت او خواهد شد. آن وقت می تواند نسب طولی کند، می تواند نسب مطلق کند، بگوید فلان و فلان و فلان را من به عنوان قاضی، قاضی منصوب نسب کردن، چنانچه ائمه نسب، خلفا هم نسب می کردن، امیرالمومنین هم نسب فرمودن. و می تواند نسب مشروط کند، نسب طولی کند، به این معنا که بگوید اگر کسی را که دوتا مترافع، دوتا متنازع در قضیه مورد اختلافشون به او رجوع کنند و او را قاضی قرار بدن بین خودشون، من او را نسب میکنم نسب طولی، یعنی در طول ترازی دو نفر به عنوان قاضی. اون وقت در این صورت این میشه قاضی من تحکیم. یعنی با وجود چنین نسبی ما میتونیم قاضی تحکیم را وقت مشروع بدانیم. ولی این دو شرط داره، یکی این که گفته شد که مشکل نه عدم نسب حل شود با این نسب طولی، دیگه اتق الحکومه شاملش نیست چون این منصوب است و سیه نبی است در حقیقت با این نسب طولی. یک شرط دوم هم دارد. شرط دومش این است که این شخصی را که نسب می کند ولی یه امر به عنوان قاضی طولی، قاضی تحکیم در طول ترازی دو نفر، می بایستی واجد شرایط شرعی قضاوت را داشته باشد. یعنی اگر در اصل قضاوت ما اسلام رو مثلا شرط کنیم، ذکورت رو شرط کنیم، علم به قضا رو شرط کنیم، حالا اجتهادین یا اعم از اجتهاد تقلید و هاکذا، هر چیزی رو که ما در قاضی شرط کنیم از شرایط دیگری که شرعاً معتبر است در قاضی، اون وقت این اونها رو هم میبایستی شرط کنیم. چون دلیل ولایت قبلا هم اشاره شد، بعدا هم شاید باز بحث خواهیم کرد، ادله ولایت عامه حاکم شرع، ولایت نسب قضات و ولایت قضایی را در اختیار او قرار می دهد. ولی اگر هراین بعضی از شروط شرایط شرعی فقهی باشد برای قضاوت، دلیل ولایت اون شرایط را دیگه نمیتونه نفی کنه. یعنی اگر شارع کلن شرط کرده باشه که مثلا قاضی بایستی با علم حکم کند، حکم بلا علم ممنوع است، نافذ نیست، چنانچه این یکی از شرایطه، به عدل حکم کند، ادلهی که می آید و شرایطی را برای قاضی و شخصیت قاضی قرار میده، اون شرایط اگر هراین شرایط شرعی بود که از طرف خود شارع، از طرف مشرع و مقنن اسلام که شارع اقدس است معین شده، قهرن دیگه این ولی امر هم مقید میشه در اون اعمال ولایت قضایی خودش، کسانی را انتخاب کند، نسب کند، چه در نسب عام، چه در نسب طولی، چه در نسب مطلق، در نسب قاضی تحکیم، واجد اون شرایط باشن. پس شرایط فقهی ثابت شده ای که ثابت خواهد شد مثلا در آینده، اونها شرط باز در اینجا. به این ترتیب اصل اینکه کسانی را یا اشخاص حقیقی را یا به عنوان کلی به عنوان قاضی تحکیم بخواهد و نسب کند در طول ترازی مترافعین، این میشه قاضی تحکیم. پس بنابراین این راه برای قضاوت به نحو قاضی تحکیم قابل تحقق در یک حکومت اسلامی و در یک شرایط مبسوط الیت بودن حاکم شرعی. البته این دیگه مشمول نسب عام ائمه نیست، این نسب خاص این آقاست که این حاکم شرع فعلی است. این کاری را که خود امام معصوم اگر میخواست این کار رو بکنه اشکالی نبود، اگر امام معصوم نسب میکرد، یعنی اگر بعضی از این ادله ما استفاده میکردیم که ایشون در طول ترازی مثل اون معتبره ابو خدیجه، اونی که شما بهش راضی میشید منم اون رو نسب میکنم در طول رضای شما، که بعضی ها اینجوری تفسیر کردن، چطور این اختیار برای خود امام معصوم هم بود قهرن به ادله ولایت عامه، برای ولی نائب اون امام معصوم و قهرن این ولایت بر نسب هست. بنابراین مشروعیت قاضی تحکیم مبنی بر یک صدور چنین نسبی از حاکم شرعی مبسوط الید تمام میشه. ولی این دیگه قاضی تحکیم نیست، چون اصطلاح قاضی تحکیم فقهی اون قاضی است که نیاز به که انهو شاید کسی بشه اینجوری استفاده کنه از کلمات، قاضی است که نیاز به نسب حتی طولی نداشته باشه، اینجا بالاخره شد قاضی منصوب، ولی قاضی منصوب در طول ترازی، این میشه قاضی منصوب به نسب طولی در طول ترازی مترافعین بود. اون قاضی که در کلمات فقهای اهل سنت آمده و در کلمات بعضی از فقهای ما هم قهرن وارد شده به عنوان قاضی تحکیم، تحکیم لدا ای فردن و ای شخص من ناس، در بعضی از تعبیرات آمده عند احد الرعیه، تعبیر به رعیت هست، تحکیم عند احد الرعیه یعنی در بین محکومین نه حاکمین، نه این که منصوب است، یکی از رعیه رعایا که از مردم. بنابراین اگر هر آینه در یک سیستم قضایی یک حکومت اسلامی مشروعی جایی برای قاضی تحکیم خواستن باز کنند، به این عنوان قابل باز کردنه، به این ترتیب که یک نسب طولی صادر شود از طرف اون حاکم شرعی یا مبسوط الید برای کسی که دو نفر، کسانی که دو نفر مترافع به او مراجعه می کنند، به شرط دارا بودن مثلا اون شروط فقهی، ذکورت اسلام، ذکورت مثلا علم، عدالت، اونایی که شرایط شرعی است برای قضاوت حتی در قاضی منصوب، به این ترتیب قابل قبول است. اصل این که داوری را اگر به معنای قاضی تحکیم باشه به این ترتیب در یک سیستم قضایی اسلامی خواسته باشن بگنجونن، به این ترتیب قابل گنجانیدن است. چه؟ نه خیر، شرایط نسب خود این حاکم نمیشه که مشخصه، این حاکم اشخاص معین نسب کرده، منصوب معینه بشه. اون نسب عامی که اهل ائمه کردن ما گفتیم، اون نسب عام در زمان عدم وسطیت است و شرطش هم اجتهاد است که ممکنه این شرط رو دیگه نکنه اینجا قاضی حاکم شرع. حاکم شرع شخصی را که دوتا مترافع این به رضا بدن، گرچه مجتهد هم نباشه، میتونه نسبش کنه به عنوان قاضی تحکیم، چون ادله شرطیت اجتهاد در قاضی منصوب بود و نسب عام بود، مربوط به نسب بود در حقیقت، شرایط نسب بود، نه شرط شرعی نبود، معلوم نبود که شرط شرعی باشه، چون چه قبلا گفته شد. ولذا این میشه قاضی دارای شرایطی کمتر، یعنی این شرط رو اقلا نداره از شرایط نسب، که عبارت بشه از اجتهاد و نسب عامی رو که اهل بیت فرمودن، امام صادق فرموده در مقبول عمر بن حنظله. بنابراین به این ترتیب میشه اصل داشتن دستگاه قضاوتی قضایی قاضی تحکیمی رو جا انداخت، یعنی تصویر کرد، ترسیم کرد در یک سیستم قضایی حکومت اسلامی، که این همجور که عرض کردم به دقیق قاضی منصوب به نسب طولی، ولی خب از نظر نتیجه شکل مانند قاضی تحکیم ممکنه باشه، اینجا ممکنه حاکم شرع بعضی از شرایط غیر شرایطی را که خودش در نسب خودش قضات را مشخص کرده و لازم میبینه و مصلحت میدونه، اینجا در این قاضی تحکیم دیگه اونا را لازم نبینه، غیر از شرایط شرعی، غیر از عدالت و مثلا ذکوریت و امثال اینها چیز، اگر در قضات منصوب به نسب معین خودش و مطلق خودش شرایط خاصی را از علم خاصی، تقوای خاصی را، مثلا سوابق خاصی را، مسائل رو شرط کنه، اینجا دیگه میتونه اون شرایط رو نیاره و کمتر از او را مطلق کسانی رو که مترافعن به او تن در میدن و رضایت میدن به شرط واجد بودنش، مثلا عدالت را، اسلام را، امثال این شرایط عامه را، به همون شرایط عامه اکتفا کنه. این نخیر در اونها میشد، بله در منصوب خودش بله میتونست کم و زیاد کنه، در اونها میشد. من میگم بگیم حالا این فرق داره، ولی اونجا ممکن است چون قاضی را مطلقا میخواد منصوب کنه که بفرسته دنبال مدعی، بفرسته دنبال مدعا علیه، اعمال خیلی از اون ولایت هایی که قبلا ذکر شد، مسئولیت هایی که به عنوان مسئولیت های قضایی ضمن ولایت قضایی ذکر شد، اونها را میخواد بده و دارای شأن خاصی است، دایره ولایتش بیشتره، اونجا شرایط زیادتری رو شرط میکنه برای محفوظ بوندن بیشتر مصالح و دقت بیشتر در احکام. اما در این چنین قاضی که خود دو نفر بهش مترافعین تن دادن و حاضر شدن که به عنوان قاضی تحکیم برای در خصوص مرافع خودشون قرار بدن، اونجا دیگه اون شرایط دیگر را دیگه لازم نداره، شرایطی که بر اساس مصلحت اندیشی شرط.
اینا قاضی تحکیم نمیگه که دو نفر تعیین میکنن، دیروز که اکثر بحثا به مرافعات محلی و ریشت بیدی رجوع جاهل به عالم شباهته، قاضی تحکیم لااقل اقل پایده بشیدی شهر اون را بشناسد، تحکیم باشه یا جور باشه همه اون را بشناسد، هر دو چیز شده که به خوابان ماشین که پارک
کنید نمیشه قاضی منصوب
یه نفر را تعیین کرده یا ریشت بیدی محلی رجوع جاهل به عالم میشه، اینا
حالا بالاخره میخواین اسمش بذارید اسمش نذارید، مقصود اینه که ولی امر حاکم مبسوط الید بنابر تمامیت دلیل ولایت امر برای حاکم شرعی مبسوط الید، این میتواند نسب طولی کند، همینجور که میتواند نسب ابتدایی کنه و مطلق، میتونه نسب طولی کنه به کسی را که مترافعین به او رضایت میدن، او در شخص اون قضیه قاضی است. حالا
اگر حکمش نافذ باشه که هرجمهش میشه،
حکمش نافذه در اون قضیه نافذ میشه، قهر
هرجمهش میشه،
چرا هرجمهش پیش نمیاد؟ بله اگر ترازی کردن یکی رو دیگه حکمش نافذه دیگه، نمیتونه برگرده دیگه، خب شرایط هم قرار میده دیگه. بعد اگر اینا با هم اختلاف کردن، یکی گفت شرایط نداره، اون شرایط مرافعه میکنن به قاضی منصوب، او بررسی میکنه، اگر دید این شرایط داره حکمش تنفیذ میکنه، روش نافذه، الزام میکنه، اجرا میذاره، اثرش این میشه دیگه. همین قاضی تحکیم که در این سیستم قضایی پیشنهاد شده از همین قبیله دیگه، قاضی منصوب یا دادگاه های دیگه بررسی میکنن، اگر دیدن اون شخصی که پیشش مترافعین رفتند و راضی شدن واجد شرایطه، حکمش هم حکم صادر شده، امضا کرده، مهر زده، او تنفیذ اجرا به اجرا میذارن. اگر دیدن نه شرایط نداشته، شرایط عامه را عادل نبوده، مسلمان نبوده مثلا، او بحث دیگری است. بنابراین میشه یعنی در سیستم گنجوند مسئله قاضی تحکیم را از این راه. حالا این دیگه یه بحثی است دیگه، برمیگرده به مقدار سیاست های و مصالح و منافع اون سیستم قضایی که میخواد شکل بگیره در یک جامعه اسلامی. در اینجا یه بحث دیگر هم هست که معمولا فقهایی که قائل به قاضی تحکیم شدن، این بحث رو هم در ذیل بحث قاضی تحکیم آوردن، و اون این که بنابر مشروعیت قاضی تحکیم، حالا یا به اون شکل فقهی که آقایون گفتن، یا به این ترتیب که ضمن نسب طولی قرار میگیره، در حقیقت این قاضی تحکیم آیا وقتی حکمی را صادر کرد در اون مرافعه بین دو نفری که رضا شدن، راضی شدن به او به عنوان قاضی، این حکم او فقط بر اون دو نفر نافذ است یا بر دیگران هم نافذ است؟ به این معنا که اگر این حکم، گاهی حکم عبارت از اینه که مثلا سر در یک مالی اختلاف دارن، میگه این مال منه، اون میگه مال منه، حکم میکنه که این مال اینه، حالا این بحثی نیست، قطعا نافذه بر اون دو تا، دیگران هم حمله بعد از حکم قاضی لابد آثار ملکیت را بار میکنن. ولی اگر یک جای این حکم قضایی حکمی بود که بر دیگران بود، نه بر این دو نفر، یا همش بر دیگران بود یا قسمتش بر دیگران بود، مثلا در قتلی که واقع شده است و مرافعه شده است بین این شخص مثلا قاتل و ولی مقتول، خب قاضی آمد مرافع چیز کرد و ثابت کرد که این قتل خطای محض است، مثلا او میگفته این قتل عمد است، این قتل خطای محض است، بالاخره حکم کرد قاضی و قاضی تحکیم حکم به قتل خطای محض کرد که دیه قتل خطا بر محض بر عاقل است. حالا اگر چین حکمی از این قاضی تحکیم صادر شد، این قاضی است که این دو نفر رضا دادن به او برای قضاوت، قاضی منصوب نیست، در طول رضای این دوتا این قاضی شده، قاضی طولی است، قاضی شده در اون مرافعه قضاوت کرده، حکمی را که صادر کرده بر دیگران است، چون حکم صادر میکنه قهرن به دیه بر عاقله که عاقله هیچ کدوم از این دو نفر هم نیستن. آیا اینجا این حکمی هم نافذه؟ حکم قاضی تحکیم در اون صورتی نافذه است که مربوط به این دو نفر باشه فقط، یا اگر بر غیر این دو نفر هم باشد، بر سومی، بر کسان دیگری باشد، مانند دیه بر عاقله و امثال اینها، این هم نافذه در اینجا. و این یه بحث و بحثای از این قبیل کردن، مثلا باز بحث کردن آیا استیفاء حقوق را میتونه بکنه قاضی تحقیق؟ فقط حکم صادر میکنه، چون ما در قاضی منصوب شؤون متعددی را قائل شدیم در بحث گذشته، اون بحث اول که قاضی هم حکم میکنه در مرافع، هم استیفاء حق میکنه، هم اقامه استیفاء عقوبت میکنه، هم میتونه ولایت بر امر به حبس کنه، توقیف مال کنه، هجر کنه، مسائل زیادی بود در گذشته بحث شد به عنوان انواع ولایت های قضایی یا ولایت های قاضی در محدوده قوه قضایی، این بحث رو اونجا کردیم و گفتیم اینها همه از شؤونات قضاوت و ولایت بر اینها برای قاضی هست. خب اونا برای قاضی منصوب بود، آیا تمام اونها هم برای این قاضی هست یا اینجوری نیست؟ قاضی منصوب شؤونات رو داره ولی این قاضی تحکیم نداره. اگر قاضی تحکیم از باب نسب طولی باشد، مسئله حله طبق اون مبنایی که ما پیش رفتیم، که اصلا ما قاضی تحکیم ابتدایی نداریم، نیاز به نسب داره، قاضی نسب منصوب لازم داریم و قاضی تحکیم هم میبایستی نسب طولی بشود و حاکم شرعی مبسوط الید ولی امر نسب کند او را، ولی او در طول ترازی. طبق این مبنا قهرن محدوده ولایت قاضی تحکیم به مقدار نسبه، اگر مطلقا نسب کرد مطلقا نسب، اگر فقط در اون شؤونی که مربوطه به دوتا مترافع مترازیه به او نسب کرد، احکامش در اون محدوده نافذ بشه دیگه، حکمش بر دیگران نافذ نیست، حکمش بر عاقله نافذ نخواهد بود، مگر عاقله هم رضا بدن به این، اونا هم داخل در ترازی قرار بگیرن، طرف دعوا مثلا باشن و رضا بدن که این حکم کنه که آیا این قتل خطاییست، خطا محضه پس بر اوناست، یا شبه عمد خطا غیر محضه پس بر جانیه مثلا. اما اگر اونها طرف ترازی نبودن دیگه این حکم نافذ نیست بر اونا، چون منصوب شده است به این مقدار. حبس و استیفاء اینها هم همونجور. بنابراین طبق اون قاضی تحکیمی که بخواد از باب نسب قاضی تحکیم بشه، این مربوط به مقدار نسبه و توسعه و زیق در دائره ولایت این قاضی تحکیم مربوط میشه به توسعه و زیق مقدار نسبی که اون نسب طولی که برای او انجام شده از طرف حاکم میشه. پس بنابراین مبنا روشن مسئله، بحث سر اون مبنای دیگری است، اونها قائل به اون مبنا شدن و اون اینکه هر کسی را مترافعین بشه ترازی بدن و تن در دهن به قضاوت او، از نظر فقهی و شرعی او قاضی است، حق حکم دادن دارد، حکم او نافذ است، همونجور که از کلمات فخرالمحققین استفاده شد که اگر امضا نمیشد حکم او، دیگه این تحذیر لازم نبود، علیه لعنت الله لازم نبود، پس من میشه حکمش نافذه. خب این نفوذ به چه اندازه است؟ اینجا فقهای ما هم اشکال معمولا اشکال کردن، خود مرحوم علامه ذکر کرده هل له استیفاء الحقوق، هل له الحبس، هل یمضی حکمه علی الثالث، گفته فیه اشکال، اکثر اینجا رو گفته فیه اشکالو، همین هم دلیل بر این که قاضی تحکیم به این معنا رو ایشون قبول نداشته در حقیقت. بنابر این مبنا، کسی اگر این مبنا رو قبول کرد که واقعا از نظر فقهی کل من تراضا به اثنان فهو به حکمه فهو حکمه نافذ ولو به شروطه، مثلا اینکه عادل باشد، مسلمان باشد، کذا، او آیا حکمش مطلقا نافذ است، بر دیگران هم نافذ است یا نافذ نیست، این در حقیقت نیاز به این داره که انسان ببینه از چه راهی مشروعیت قاضی تحکیم رو به این معنا بدون نیاز به نسب اثبات کرده. ما که نتونستیم اثبات کنیم، ولی کسی که اثبات کنه مشروعیت قاضی تحکیم رو بدون نیازمند بودن به نسب، باید ببینه به چه دلیل اثبات میکنه. اگر دلیلش بر این اجماع باشه، سیره باشه، امثال این ادله‌ای که گذشت، بعضی از این ادله لبی، خب مشخص این ادله اطلاقی ندارن، باستی بهش به قدر متیقن گیری کنه در حقیقت، یعنی اون مقداری که به این ادله ثابت میشه، مخصوصا با این نفیه که امثال مرحوم علامه و اینها دارن که نه اینها ثابت نمیشه به قضاوت قاضی تحکیم، پس قدر متیقن جایی که میتونه اجماع برش پیدا کنه قضاوت قاضی تحکیم در احکامی است که بر علیه خود این دو نفر مترافعه، اما حکمی که بر سومی است که او اصلا حاضر نبوده، راضی نشده به این، به عنوان قاضی تحکیم میان مرافعه نبوده، حکمش قطعا نافذ نیست، چون ادله لبی بیش از این اثبات رو نمی کنه. اثبات نفوذ قاضی تحکیم بر همون دو نفری که مترازی شدن به حکم او. همچنین اگر دلیل ما بر نفوذ قاضی تحکیم مثل المؤمنون عند شروطهم باشه، چون رضایت دادن، این که انه از اول شرط کرده با او که اگر به ما راضی هستی پس هرچی حکم کرد باستی عمل کنی، این شرط هم نافذه، این هم یکی از ادله بود، این هم اگر باشه از ما المؤمنون عند شروطهم، این دلیل هم بیش از این اثبات نمی کنه که اشتراط و شرط بر شارط لازمه، واجب وفاست، بر دیگران که بر غیر شارط که واجب الوفا نیست، پس این چنین دلیلی هم بیش از این اقتضا نمی کنه که باز این حکمی را که از حاکمی سر زده که او حاکم نیست، اینا راضی شدن به اینکه تحکیم کنه، بین اون دو تا حکم کنه، به اندازه حکمی که بر اون احد هما از او صادر بشه نافذه، چون شرط کرده از اول که ملتزم بشه به حکمش و قبول کنه حکمش را، انده شروطه. اگر مدرک این حکم، این مشروعیت قاضی تحکیم، اطلاق اون آیه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل و امثال اینها باشه، یا بعضی از این روایات باشه، مثلا روایت معتبره ابی خدیجه باشه که بعضی از بزرگان این رو مثلا دلیل بر قاضی تحکیم دونسته بودن، اگر امثال این ادله و روایات باشه، در اینجا کسی ممکنه از این روایات، از بعضی از این روایات یا از اون آیه، اگر اصل دلالت رو قبول کنیم در این ادله لفظی، اطلاق بفهمه. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خب مطلق حکم دیگه، چه حکم بر خود مترافعین چه حکم بر ثالث، و یا مثلا مخصوصا مثل روایت ابی خدیجه اگر مدرک بود و این را ما دلالتش بر قاضی تحکیم دونستیم، تمام دونستیم، روایت ابی خدیجه ظاهرش اینه که همون جوری که به قضات جور مراجعه میکردن، نکنید من تحاکم الیهم تحاکم الی الطاغوت، و بس چیکار کنیم؟ میگه فلیان درو رجلا یعرف شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم حاکما فانی قد یرضو بی حاکم فانی قد جعلته حاکما فجعلوه بینکم حاکما فانی قد جعلته علی حاکمن، یه تعبیر از این قبیل که در روایت ابی خدیجه بود. این رو این لسان خیلی روشنه که میخواد این را اگر ناظر به قاضی تحکیم باشه میخواد این را مانند همون قضات منصوب از طرف سلاطین و امثال اینها قرار بده، بگه همون جوری که به اونها رجوع میکردید به این رجوع، به اونها رجوع نکنید که اون رجوع به طاغوت است، به این رجوع کنید. اینی که بین شما جعلتموه تراز مثلا رضا دادید، راضی شدید که این را به عنوان قاضی تحکیم قرار بدید بر خودتون. بنابراین اگر مدرک روایات باشه که از این روایات کسی استفاده بکنه قاضی تحکیم را، جا داره کسی بگه برای این که مفاد این روایات این است که بعد از ترازی و جعل از طرف مترافعین شخصی را به عنوان قاضی تحکیم و از نظر شرعی هم شارع قبول کرده که کسی را که ولو با شرایط مسلمان باشه، عادل باشه، چی باشه، اما اگر ترازی کردن مترافعین و جعلوه قاضیان یکون قاضیان حکمه حکم یکون نافذن، خب مقتضی اطلاقش اینه دیگه، هر حکمی کرد نافذ، نه اینکه حکمی رو که فقط بین این دو نفر کرد، اما اگر این حکم یک طرفش یا کلش بر کسی دیگری بود مثل دیه بر عاقل مثلا، این دیگه نافذ نیست، این خلاف اطلاق این روایات خواهد شد. اگر اصل دلالت در این روایت و در اون آیه تمام شد، البته اصل دلالت ما قبول نکردیم، گفتیم نه اون آیه در مقام بیان از این جهته، نه این روایت در مقام بیان قاضی تحکیم، بلکه در مقام بیان قاضی منصوبه. ولی اگر کسی قاضی تحکیم استفاده کرد، جا دارد مد اطلاق استفاده کند، و این که این قاضی مانند این قاضیه که بهش راضی شدن دو نفر مانند قاضی منصوبه، از نظر اینکه همون حکمی را که او میتونست بکنه این میکنه، و او میتوانست حکم کند بر عاقله مثلا دیر برای عاقله، یا استیفا حقوق کند، یا مثلا حبس کند، چیکار کند، تمام اینها رو میشه کسی دیگه از این روایات استفاده کنه، از این ادله لفظی استفاده کنه، که البته اصل دلالت در این ادله لفظی تمام نبود. پس بنابراین بنابر تمامیت دلالت بعضی از این ادله لفظی گذشته، دیگه جا داره کسی همون فتوایی رو که بعضی از اهل فقهای عامه دادن که قاضی تحکیم را فقهای عامه اکثرا یا غالبا مانند قاضی منصوب دونستن، اگر حکمی را داد حکمش نافذه. اینم بحثیست که خب عرض کردم اصل این بحث ما مبتلا به نیستیم بهش. چرا؟ به جهت اینکه اصلش را قبول نداریم، یعنی اصل اینکه تنها اینکه از نظر شارع به مجرد ترازی بدون نیاز به نصب این میشه قاضی من تحکیم و نافذ، حکمش نافذ به مجرد ترازی، این رو ما از نظر چیز ثابت ندونستیم، باز هم نیاز به نصب داره، برمیگرده به نصب، وقتی برگشت به نصب ولایتش در محدوده نصبه، اگر نصب شد برای تمام این کارها میشه قاضی و والی بر تمام این حرفا ولو در طول ترازی، و اگر نه نصب شد فقط برای این که اگر چنانچه حکمش به یکی از این دوتا بر علیه یکی از این دوتا بود بتونه حکم کنه، نه بیشتر، این دیگه به دست ناصبه، به دست والی است، به دست حاکم مقدار جعل ولایت در منصوب شدنش در نصب طولی.
قاضی تحکیم هر جگر میتوانه که به عنوان ارشاد حکم را بیان کند، اون مسائل مهم را خودشون
بگه، اون دیگه قاضی نیست دیگه، بله اون میشه مرشد، اون میشه مبلغ، میشه بله بله میشه مرشد، میشه فتوا دهنده، مثلا مخبر به حکم شرعی، او غیر قاضی است. اینم بحث قاضی پس
این خود حکم طرفین همینه، نه حکم درست نتیجهش به سبوی برمیده،
حکم بر دیگری است، یعنی بالاخره این خسارت، خسارت پرداخت، یعنی خسارت دیگه، بالاخره این حکم بر دیگری است، یعنی ذمه عاقله رو میخواد مشغول کنه به دیه،
حکم طرفین
این حکم عاقله است، این حکم طرفه، یعنی بر این دو طرف نیست، بر دیگه بر عاقله است، من علیه الحکم عبارت از عاقله است، شخص سوم نه این دو طرف، سببش اینه، خیر سببش این دو تا، سبب این حکم را این انجام داده، ترافعش مال این دو تا است، ولی حکمش چرا برای یکی از این طرف هست، چون این میخواد بالاخره دیه شو بگیره، دیه ولی مقتول میخواد دیه دم رو بگیره، ولی حکم به من علیه دیه سومی است قهرا عاقلا.
توضیح کردن اگر این عاقلش بده، حتی محکومون علیه اگر عاقلش پرداخت کنه، این باعث میشه که عاقله جلوش.
خیلی اینا حکمت هاست، ببینید آقا، اینا آثار طولی حکمه، ولی این حکم به این که من علیه خیلی خوب، حکم دیه بالاخره بر این نیست، حکم دیه بر این دو نفر نیست، بر شخص ثالثه که عبارت از آخر است، این مقدار مشخصه دیگه. این دوتا رضایت دادن، به اونها چیه؟ اونها راضی نبودن، اونها شاید میخواستن اگر میآمدن تو جریان راضی نبودن اصلا به این قاضی، میرفتن پیش قاضی منصوب و این قبول نداشتن اصلا. بنابراین این بحث جا داره که واقعا همجور کردن فقها این بحث را و معمولا هم اشکال کردن فقهای ما. اینم دلیل بر اینکه قاضی تحکیم به این معنا رو آقایون نفهمیدن که اهل سنت به اون شکل داره، اینا قبول ندارن در واقعشون. مجرد اینکه دو نفر با هم ترازی کردن به یک نفر مترافع، این ترازی کردن به یک نفری، حالا این بشه در طول ترازی بدون نسبی بدون هیچ، این بشه دفعه قاضی به رضایت این دو، این بشه قاضی، همه اختیارات و صلاحیت های شؤونات یک قاضی منصوب رو داشته باشه، چطور میشه؟ این در محدوده خودشون فقط میتونن چیز کنن، اون نسبت به احکامی که بر و علیه یکی از دو نفره، نه علیه دیگرانه، پرش دیگران نمیتونه بگیره. تازه استیفاء حقوق و اینها رو آقایون اشکال کردن درش که معلوم نیست این بتونه استیفاء کنه و حق و ولایت در اجرا داشته باشه. این درست هم هست، اینا همش ضمنشونه ولایت نسب میخواد، استناد به ولی امر میخواد، که به مجرد ترازی این دو نفر این ایجاد نمیشه، چون اونا خارج از اختیار و صلاحیت این دو نفرن. این دو نفر فقط به اون چیزی که مربوط به خودشونه میتونن مثلا با رضا چیز کنن. این شاید خود همین استدلال های فقها ها رو انسان ببینه، فقهای شیعه در رابطه با این فروعی را که نفی کردن یا اشکال کردن، مرحوم علامه میگه فیه اشکالون، استشکال کردن که اینها رو بتونه قاضی تحکیم انجام بده، با تتبع در این کلمات اینا شاید به این نتیجه برسه که اصلا قاضی تحکیم را آقایون قبول نداشتن در حقیقت. اون بحثی که دیروز عرض میکردیم، اجماعی هم در مسئله نبوده و نیست قاضی تحکیم را. این چیزی رو به عنوان مجرد ترازی و رضا در یه نوعی از مصالحه قبول داشتن، که این اون قاضی حقیقی نیست. بنابراین این بحث قاضی تحکیم هم تمام میشه. یه بحث کوچک دیگر هم میمونه که انشاءالله اون بحث رو بزنیم برای فردا شب، در رابطه با وجوب قضاوت، وجوب کفایی قضاوت.